على اللعنة على قابيل يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه فحتمت له على الإجابة خدایا به هر درخواست و هر خواهشی که بندای خوبت از تو خواستم تو براشون اجابت کردی یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحمان و یا رحمان یا رحیم و یا رحیم و یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام بهی 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 اسألك بكل اسم سميت به نفسك تو رو به هر نامی به هر اسمی که خودت رو به اون نامیدی او انزلته فی شیء من کتبک او استأثرت به فی علم الغیب عندک و به معاقد العز من عرشک و به منتهى الرحمت من کتابک و به ما لو انم ما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعت ابهر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم و اسألکم بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت خدایا خودت در قرآن فرمودی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و قلت ادعوني استجب لكم خدایا خودت گفتی منو صدا بزنی جواب تو رو میدم و قلت و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان خدایا خودت فرمودی هر وقت بندام منو صدا بزنن من نزدیکم جوابشونو میدم و قلت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم خدایا خودت فرمودی آی بندایی که به خودتون اسراف کردید لا تقنطوا من رحمت الله از رحمت خدا نامید نشید ان الله یغفر الذنوب جمیعا خدا همه گناه رو میبخشه انه هو الغفور الرحیم حالا همه رو گفتی چی میخوای و انا اسألک یا الهی و ادعوک یا رب و ارجوک یا سیدی و اطمع فی اجابتی دعای منو مستجاب کن من طمع اجابت دارم حاجتاتون رو مد نظر بیاری در رأس اونا فرج امام زمان و انا اسألک یا الهی و ادعوک یا یا رب برجو که یا سیدی و اتمه و فی اجابتی یا مولای کما وعدتنی و قدوت که کما امرتنی اون چنانی که به من وعده دادی گفتی منو صدا بزن الانم من تو رو صدا زدم ففل بی ما انت اهلو حالا هر کاری که شایسته خودت برام بکن یا کریم یا کریم والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج ولا في عتاب الناس وجعلنا من خير آبانه وأنصاره وشيته والمستشهدين بين يدي اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم لعن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم ارحم زعيم المسلمين اللهم أيد وسدد قائد المسلمين ای خدا ما رو با معارف دین خودت آشنا بگردان ای خدا ما رو برای امام زمان برای اسلام به درد بخور قرار بده ای خدا ما رو اهل نماز اول وقت قرار بده ای خدا شیرینی یاد خودت در کام ما بچشان ای خدایا ما را اهل ترک معصیت قرار بده ای خدا به ما نشاط در عبادت عنایت بفرما ای خدا ما را نسبت به دیگران مهربون قرار بده ای خدایا ما را نسبت به دشمنان منتقم قرار بده ای خدا هرچه خواستیم نخواستیم خیر ماست تو به اون آگاهی تو میدانی در حق ما اجابت بفرما ای خدا ما را از این خانواده از این رمزه از این جلسه جدا مگردان ای خدا آرزوی شهادت در دل ما مگذار ما رو به قافله شهدا برسون پدر و مادرمون ببخش و بیامرز ای خدا نسل ما فرزندان ما تا روز قیامت محب محمد و آل محمد قرار بده الهی
قبول باشه انشالله دعاها و مناجات های شما عزیزان شنونده. برنامه خلوت انس رو از رادیو معارف شنیدید با قرائت دعای مشلول با نوای جناب آقای میثم مطیعی. انشالله که ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. بر بال سخن رو بشنوید سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین الیاسی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره، ثم اصلی و اسلم علی افضل انبیائه و اشرف سفرائه حبیب اله العالمین بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل علی و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از جاهایی که خداوند متعال در قرآن از پیغمبرش تعریف کرده سوره مبارکه آل عمران و آیه 164 هست. خدا پیغمبر عظیم و شأن خودش رو در این آیه شریفه به مثابه یک نعمت بزرگ برای مؤمنین قلمداد میکنه. فرمود خداوند متعال در این آیه شریفه لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر در این آیه شریفه یک نعمتی است که خدا می‌فرماید خداوند متعال بر مؤمنین منت گذاشت و از بین اونها پیغمبری رو از جنس خودشون انتخاب کرد. این پیغمبر که از جنس انسانها بود، ملک نبود، فرشته نبود، از جنیان نبود، از بین همین مردم و از جنس مردم انتخاب شده بود، سه تا برنامه کلی رو از جانب خدا برای مردم اجرا کرد. اول این که فرمود یتلو علیهم آیاته، آیات خدا، دستورات خدا، نشانه‌های خدا رو برای مردم قرائت کرد تا مردم گوششون به آیات خدا آشنا بشه، بلکه جانشون، قلبشون، دلشون، باطنشون با آیات و نشانه‌های خدا روشن بشه. این اولین برنامه پیغمبر بود. دوم، پیغمبر ما به تعبیر خدا بعد از خواندن آیات، بعد از قرائت دستورات خدا، کاری که برای مردم انجام میده تزکیه انسان هاست، کنار زدن و زدودن رذیلت های اخلاقی، صفات زشت اخلاقی که در بین مردم بود. حالا در جامعه این که پیغمبر ما مبعوث شد و در تمام جوامع صفات و رذایل اخلاقی بین مردم قرار داشت، کار پیغمبر ما این بود که این صفات و رذیلت های اخلاقی رو از جامعه بیرون کنه، از نفوس مردم پاک کنه. سومین برنامه پیغمبر به تعبیر قرآن تعلیم حکمته. حالا حکمت چیه؟ تو بعضی از آیات قرآن حکمت به شناخت خدا، حکمت به جهانبینی انسان، انسانشناسی یا معادشناسی تعبیر شده. امام صادق علیه السلام زیل این آیه شریفه که من یعتل حکمته فقط اوتی خیرن کسی را، فرمود یقین، اگر به کسی یقین بدن خدا همه خیرات و همه خوبی ها رو بهش داده. برحال این حکمتی که پیغمبر میخواست به ما یاد بده این بود که ما خودمون رو بشناسیم. به تعبیر نورانی امیر المؤمنین رحم الله امرأً علم یا عرف من عین و فی عین و الا عین، امیر المؤمنین فرمود خدا رحمت کنه کسی رو که این سه تا چیز رو بفهمه، از کجا اومده، برای چی اومده و کجا میخواد بره. یعنی مبدع رو بشناسه، برنامه زندگیش رو بشناسه، معاد که بازگشتش هست او رو هم بشناسه. این سه تا کار رو پیغمبر انجام داد. خب میبینیم یکی از برنامه های پیغمبر مقابله با رذالت های اخلاقی، هم در جنبه عمل هم در جنبه اعتقاد افکار. برای اینکه ما بفهمیم قبل و بعد بعثت پیغمبر چه اتفاق مهمی افتاده، خدا یه مقایسه‌ای میکنه. انتهای آیه شریفه میفرماد و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، شما قبل از این در ضلالت آشکار بودید، نه گمراهی که مخفی باشه، پنهان باشه، زیر پوست شهر باشه. تو بعضی از قسمت‌ها باید واکاوی کرد، باید تحقیق کرد، باید پژوهش کرد تا ما فساد رو بفهمیم. نه، میگه آقا فساد آشکاره. ضلالت و گمراهی قبل از بعثت پیغمبر با بعدش اصلا قابل مقایسه نیست. حالا من نمیخوام اینها رو یکی یکی باز کنم، به چهار موردی میخوام اشاره بکنم که پیغمبر در مسیر بعثت خودشون با این چهار مورد مبارزه کرد. متاسفانه بعد از پیغمبر هر چهار موردی که رسول خدا در دوران بعثتشون باهاش مبارزه کردن، توسط افرادی که قاصبانه بر جایگاه پیغمبر تکیه زدن برگردونده شد. یعنی یه جاهلیت دومی اتفاق افتاد. جاهلیت اول قبل از بعثت پیغمبر بود، جاهلیت دوم بعد از وفات پیغمبره. این چهار موردی که پیغمبر در دوران بعثتشون باهاشون مبارزه کرد در افکار و در اعتقادات مردم در جامعه بود. این چهار مورد رو از قرآن براتون بشمرم تا ببینیم پیغمبر چگونه با آرا و افکار مردم که در مسیر اشتباهی هم بود به تعبیر قرآن مبارزه میکنه. یک، خودپنداری و استقلال در اراده. در جامعه قبل از بعثت پیغمبر مردم خودشونو صاحب رأی میدیدن، میگفتن هرچی من میخوام باید اتفاق بیفته، هرچی من میگم باید باشه. یعنی اراده‌ای برای جایگاهی برای اراده خدا قائل نبودن. پیغمبر آمد تفکر مردم رو نسبت به اراده تصحیح کرد. ما تابع خواست خدا باید باشیم. لذا قرآن در سوره مبارکه کهف میفرماید ولا تقولن نه لشیئن انی فاعل ذلک غدا. یه وقت نگی من همینی که میخوام فردا باید اتفاق بیفته، یعنی کاری که میخوام در آینده بشه، کاری که میخوام اتفاق بیفته. نه، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. یعنی اراده ما به تعبیر قرآن در طول اراده خداست. بعد بگیم پسندم آنچه را جانان پسندم. هر چی که خدا بخواد همونم اتفاق میفته. یه وقتی آدم برنامه ریزی میکنه، تدبیر میکنه، اما محقق نمیشه. چرا؟ چون به خواست و اراده خدا توجهی نکرده. ما در مکتب قرآن و در مکتب اهل بیت یاد میگیریم که باید بدونیم خواست خدا بالای خواست و اراده ماست. ما تلاش میکنیم، توکل به خدا هم داریم. این میشه برنامه زندگی. ازا شما یه کار مهمی هم میخواید انجام بدید، تصمیم مهمی هم میخواید بگیرید، حتما توکل به خدا بکنید. بگید اگر خدا بخواد محقق میشه. یه نمازی داره امام سجاد علیه السلام، که معروف است به نماز استخاره. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه تو مفاتی هم این نماز رو آوردن، شبیه به اونم از ائمه دیگر هست، که یعنی اگر تصمیم مهمی برای اقدام یک کار گرفتید از خدا طلب خیر کنید، نه این استخاره ای که مرسومه ها میگه آقا یه استخاره بگیر من چیکار کنم، انجام بدم یا انجام ندم. این استخاره مرسوم رو من نمیگم، طلب استخاره یعنی شما مشورت کردید، تعقل کردی، تدبر کردی، تصمیم داری این مسافرت رو بری، تصمیم داری این شغل رو انتخاب کردی که کاراش رو انجام بدی، تصمیم داری به این دانشگاه بری برای ادامه تحصیل. این کار رو اگر میخوای انجام بدی یه نماز استخاره داره، دو رکعته این نماز رو میخونید، از خدا بعد از این نماز طلب خیر میکنید، بگید خدایا من میخوام این کار رو انجام بدم، تو در این اقدام من خیر قرار بده. ما در طول بعثت پیغمبر میبینیم خدا اراده کرد دین اسلام در مکه و در حجاز گسترده بشه، هر چقدر کفار و مشرکین تصمیم گرفتن، مشورت کردن، سعی کردن، کوشش کردن اسلام رو از بین ببرن، مسلمان ها رو از بین ببرن، پیغمبر رو بکشن، موفق نشدن. دیگه آخرین کاری که کردن در دوران حضور پیغمبر در مکه در جریان ترور پیغمبر بود، که خدا در سوره مبارکه انفال می‌فرماید اینا تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن. کسانی که در لیلة المبیت نیت کرده بودن بریزن تو خانه پیغمبر، پیغمبر رو در بستر خودش به قتل برسونن، اما اراده خدا به این تعلق گرفت و با ایثار و از خودگذشتگی امیرالمومنین جان پیغمبر حفظ شد. بعدش هم پیغمبر هجرت کرد به یثرب، تازه اسلام در یثرب مستقر شد، گسترش پیدا کرد، یه حکومتی تشکیل داد پیغمبر. پس این اراده خداست. دومین فکر باطل در جاهلیت استقلال در قدرت بود. فکر میکردن بزرگان قبایل در قریش یا در حجاز یا در خیلی از کشورها و امتهای اطراف، فکر میکردن که قدرت از آن خودشونه، در حالی که خدا در قرآن ثابت کرد، فرمود ان القوت لله جمیعا، قدرت از آن خداست. هر چقدر فکر میکنن زور دارن، هر چقدر فکر میکنن که تسلیحات دارن، اما نهایتا میبینید اگر خدا بخواد اراده میکنه و افراد پیروز این میدان میشن، مثل جریان جنگ بدر. در جنگ بدر خدا نشون داد به کفار 313 نفر از یاران راستین رسول خدا و مسلمانان در جنگ بدر اومدن در رکاب پیغمبر قرار گرفتن. فی فئتین التقتا فئه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، خدا میفرماید دو گروه آمدن مقابل هم قرار گرفتن، یک گروه تا بن دندان مسلح، پول داشتن، نیرو داشتن، 1000 مرد جنگی داشتن، مسلح بودن، مرکب داشتن، شمشیر، نیزه، سلاح، سپر، یه طرف 313 نفر. این 313 نفر بعضیشون چوب دستشون بود به جنگن، یعنی شمشیر هم نداشتن به اندازه کافی، مرکب هم نبود، یعنی سوار نظام شاید 15 نفر 20 نفر بودن، رو هم دیگه با اونایی که شتر و اسب و مرکب داشتن گفتن کمتر از 50 نفر. ولی خدا اراده کرد این 313 نفر در بدر با شکوه و عزت پیروز شدن. دیدید کشور ما در دوران دفاع مقدس 8 سال مقاومت جانانه کرد. اون روزهای اول ما هیچ سلاحی در این دوران نداشتیم، حتی سیم خاردار برای دفاع از برخی از مثلا مناطق باید وارد می‌کردیم، در این حد. و از اون طرف رژیم بس وقتی ما می‌خواست به جنگ 80 کشور مناطقی که سلاح وارد می‌کردن، تسلیحات بهشون می‌دادن، عرض میکنم که مشاوره های جنگی میدادن، از یک رژیم بس حمایت کردن. این طرف ولی مردم قوت رو از آن خدا دیدن، ان القوت لله جمیعا، ایستادن مقاومت کردن و پیروز بسیاری از میدانها شدن. خب این اراده است، این استقلال در قدرت برای کسانی است که تفکر جاهلی دارن. اونی که توکل به خدا داره قدرت رو از آن خدا و نیروهای ایمانی میبینه. سومین فکر جاهلی و آراء باطل که پیغمبر ما باهاش مبارزه کرد به طور نظری و عملی این بود که استقلال رو در عزت از آن خودشون میدیدن. میگفتن که ما عزیزیم، هر کی پول داره، هر کی جایگاه داره، هر کی قبیله داره، آدم داره، عده داره، اون قدرت داره، عزت هم داره. فکر میکردن پول عزت میاره، فکر میکردن قدرتمندی در بین مردم، اشرافیگری، اینا عزت میاره. نه بابا، اینا عزت نمیاره. عزت به تعبیر الهی در قرآن اولا مال خداست، ان العزت لله جمیعا، خدا همه عزت رو به آن خودش نسبت میده. و بعدش هم میفرماد خدا این عزت رو به پیغمبرش داده، این عزت رو به مؤمنین هم میده، ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. ببینید پیغمبر ما چقدر عزیز شد. یه زمانی از مکه میخواست خارج بشه، پیغمبر برگشت شبانه مخفیانه، باید خونه خودش، وطن خودش، فرزند خودش فاطمه زهرا رو در این شهر بگذاره و از مکه غریبانه باید خارج بشه که جانش حفظ بشه. پیغمبر گریه کرد وقتی این قربت رو دید. جبرائیل ناظر شد، یا رسول الله ما تو رو با عزت به این شهر برمیگردونیم. 8 سال گذشت. بعد 8 سال پیغمبر ما چنان با عزت وارد این شهر شد که همه اون کسانی که فکر میکردن پیغمبر رو میتونن بکشن، مسلمون ها رو میتونن از بین ببرن، همه اونها تسلیم مقابل پیغمبر شدن. یعنی در واقع به نوعی برده شدن برای رسول خدا و پیغمبر همه رو آزاد کرد. فرمود انتم طلقاء الله. همین ابو سفیانی که یه زمانی یار میگرفت و مدینه رو باید محاصره کرد در جنگ احزاب، همین ابو سفیان آمد شبانه عباس ابن عبدالمطلب رو واسطه کرد که ایمان بیاره که جانش حفظ بشه. ببینید چقدر خدا عزت رو به کسی که بخواد مثل رسولش میده. ما نمونه های عزتمندی در پناه خدا رو داریم میبینیم در این عالم. حضرت سید الشهدا علیه السلام نمونه کامل عزتمندیه. امام حسین علیه السلام یه روزی تک و تنها بود، اسیر شد، لباسش هم از تنش خارج کردن، خانوادش هم به اسارت بردن، اما از اونجایی که عزتمندی رو در پناه خدا دید، خدا او رو عزیز دو عالم کرده. حالا این دنیا که ما یه اربعینی دیدیم، یه شهادتی دیدیم، اگرچه روزی نام امام حسین سکه رائج مردم در دنیا میشه، اون روز رو هم انشاءالله زنده باشیم و ببینیم، ولی در آخرت مردم باید ببینن که امام حسین چه سلطنتی داره. یه نمونه، امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت وقتی مردم میبینن خدا چه پاداش عظیمی میده به زائر امام حسین، که ندا میرسه زائران امام حسین بلند شن برن بهشت. حالا روایت مفصل ها، دست آخر به زائران امام حسین میگن دست کسانی که میخواید بگیرید و بگیرید با خودتون ببرید بهشت، یعنی شفاعت هم میکنن. اونجاست که مردم آرزو میکنن، میگن ای کاش ما یه بار به زیارت امام حسین رفته بودیم. عزت رو میبینن. عزت رو باید در پناه خدا جستجو کرد. کسی که با پولش میخواد عزیز بشه، خدا این پول رو یه روزی هم از بین میبره. فکر میکنه با شهرت عزتمند میشه، این شهرت هم یه روزی از بین میره. حالا بازیگر باشه، بازیکن فوتبال باشه، نمیدونم هر کی میخواد باشه. وقتی اون پول و اون شهرت و اون قدرت رفت، عزتی که برخواسته از اون بوده تو دنیا هم از بین میره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.